که تروریستی تعیین کرده بود. 1. تمامی رهبران گروهک القاعده به ایالات متحده تحویل داده شوند. 2. تمام افراد خارجی زندانی در بند طالبان آزاد و به ایالات متحده تسلیم شوند. 3. تمامی کمپ های تروریستی القاعده بسته شوند. 4. تمامی تروریست ها و حامیان آنها معرفی و به مقامات تحویل داده شوند. 5. به ایالات متحده اجازه تام و تمام برای دسترسی به کمپ های تروریستی و بررسی آنها داده شود. جورج بوش گفته بود که طالبان باید تروریست های القاعده رو به ما تحویل بده، وگرنه در سرنوشت اونها سهیم خواهد شد. اما طالبان از تحویل بن لادن خودداری کرد. اونها به حمایت جهان عرب و ناآشنایی امریکا با جغرافیای منطقه افغانستان دلخوش بودند. اما با همه حساب کتاب‌هاشون فکر یک جا رو نمی کردند. فکر باز شدن پای ایران و نیروی قدس به این ماجرا.
باید زودتر این ماجرا تموم شه. آمریکا توی حمله به ما جدیه.
ما پیشنهاد دادیم مولا عمر، پیشنهاد محاکمه بین المللی اسامه توی پاکستان، اما طبق شرع اسلامی
فایده نداره، باید اسامه رو تحویل بدیم.
ما این پیشنهادم دادیم فرمانده، اما بی صورت رد شد.
باید همون روز که اسامه رو دیدم تحویلش میدادیم.
ما راهی جز جهاد نداریم فرمانده.
دیوانه شدی طالب؟ ایران سپاه محمد رو آماده کرده. سپاه محمد از طرف دیگه به خاطر کنسولگری محمد فهیم جانشین شاه مقصود و استاد سیاف و کل جبهه شمال به علاوه آمریکا علیه ما متحد شدن، همشون به خاطر اون مرده که دیوانه کم عقل.
ولی اسامه جهاد کرد مولا عمر، مگه هدف ما آسیب زدن به منافع آمریکا نبود؟
بود.
شما باورتون میشه خودی آمریکا توی این ماجرا نقش داشته؟
مهم نیست که ما باور کنیم یا نه، مهم اینه که تصویر برج‌ها از ذهن مردم دنیا بیرون نمیرن. اینقدر قوی بوده که همه علیه ما شدن.
من فکر میکنم ضد هوایی‌های ما کار آمریکا رو میسازن.
ترس من از اینه که ریز به ریز تحرکات و اطلاعات ما به آمریکا داده شده باشه.
همین ترسم از سلیمانیه.
فرمانده سپاه ایران برای عملیات کیه؟
نامش نمیدانم، یکی از جنرالای جنگ با عراق.
دستور بده همه رو آماده باش کنن.
اطاعت ملا عمر.
ملا عمر ما حمله شده.
الله اکبر، از کجا؟
انبارا مهمات به آتش کشیده.
شروع شد.
مقر ارتباطات منطقه عملیاتی.
بله بفهمید.
الو یعقوب.
جناب حبیب خوش خبر باشین.
یعقوب اینا چرا اینقدر ارتفاعشون کمه؟ هنوز پایگاه ضد هوایی رو نزدیم.
شما کجایید حبیب؟
سمت پایگاه طالبان. ارتباط بگیر با کلا سبزا بگو ارتفاع بگیرن.
اطاعت حبیب جان، همین الان.
قاسم سلیمانی ریزترین فعالیت ها رو هم مدیریت میکرد. علاوه بر این که به مجاهدین و نیروهای حمله کننده گفته بود کجاها رو بزنید، گفته بود از کجا، با چه ارتفاعی و کی بزنید، کجا رو اول بزنید، کجا رو بعدش. ایران داشت نقشه یک رهبر رو در مهمترین عملیات ممکن ایفا می کرد. نزدیک یکی از مقرهای طالبان.
حبیب عامر حاجی صالح هم ما اینجا تنهاییم، حاجی نیرو بفرستیم.
صالح جان دارن میان، از پایگاه دور شید، کلا سبزا میخوان اونجا رو بزنن.
حاجی اینجا 12 تا ضد هوایی فعال هست.
نگران نباش، گفتم چطور بزنن، فقط از اونجا دور شید.
Mayday, be advised, 10 seconds to target.
Still safe, you can go for it.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire!
حبیب یعقوب، من با ساله تماس میگیرم، جواب نمیده.
ساله درگیر شده بود با چند تا طالب.
یا علی، حاجی ساله تنهاست.
بهشون گفتم از پایگاه دور شن. پایگاه زدن؟
بله حاجی، بچه ها میگن پایگاهشون سقوط کرده.
خوبه، فقط یعقوب به بچه ها بگو با هماهنگی هواپیما بلند کنن، برن سمت روستاهای چند کیلومتری پایگاه غذا پخش کنن. زن و بچه مردم قبض رو شدن با این همه بمب و موشک.
اطاعت حبیب جان، غذا آمادن، منتظر دستور بودن.
این هم دستور، به جنبی مردم گشنه.
اطاعت.
مولا عمر
تمام شد؟
شهر سقوط کرده. حواسم به همه چیز بود مولا عمر، ولی نمیدونم چطور این کارو کردن. باید بریم از اینجا.
هلیکوپتر آوردن. ما داره بخواد که بیام پاکستان. دیگه جایی نداریم.
پس بریم پاکستان.
دیگه جایی نداریم.
اطاعت شیخ، خبرشو میکنم.
کابل سقوط کرد و شر طالبان دست کم برای مدتی از سر مردم افغانستان کم شد. القاعده و طالبان نمی دونستن که کشتن احمد شاه مسعود و در افتادن با نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران یعنی تموم شدن بساط خودشون. جنگ تمام شد، اما امریکا هیچ وقت افغانستان رو ترک نکرد. بعد از اینکه حامد کرزای ریاست دولت موقت و سرانجام ریاست جمهوری افغانستان رو به عهده گرفت، امریکا همچنان اونجا بود. انگار درست بود، اومدن به خاورمیانه یه انتخابه، اما رفتن از اون ممکن نیست. امریکا انتقام حمله به برج ها رو گرفت و ایران هم بدون حمله رسمی نظامی و صرف بودجه جنگ شر یکی از خطرناکترین گروهک های تاریخ معاصر رو از سر خودش کم کرد. همه منتظر بودن ببینن بعدش چی میشه. یعنی ممکن بود همکاری اطلاعاتی شکل بگیره؟ برای جواب این سوال باید بریم به چند ماه بعد، جایی که رایان کروگر در دفتر کارش خواب بود.
رئیس 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 بیدار شد.
چی شده؟
فکر نمی کنم از این خبر خوشتون بیاد.
چی؟
بلند شو ببین جورج بوش چی گفته.
هدف ما متوقف کردن رژیمی است که حامی تروریست است و ایالات متحده و متحدانش را تهدید می کند با سلاح‌های قدرتمند. ایران به شکل خشونت‌آمیز این اسلحه ها را به تروریست های سرتاسر جهان ارسال می کند. کشورهای مثل ایران و متحدانش محور شرارت در منطقه هستند.
خدای من این چی میگه؟
گفتم که خوشتون نمیاد.
ایران چه واکنش داشته؟
هنوز هیچی، سخنرانی مال چند دقیقه پیشه. ولی انتظار داری چیکار کنن؟
جای تاسفه، داشتیم خوب پیش میرفتیم. بدون کمک ایران امکان نداشت طالبانو جمع کنیم.
حدس منم همینه. مناسبات ما با ایران پیچیده تر از همیشه میشه. اوضاع منطقه جوری شده که هر لحظه ممکنه دشمنای ما با هم متحد بشن و متحدین دشمن ما.
کاری از دستمون بر نمیاد؟
باید تماس بگیریم هر طور شده، با صمد یا حتی خود جنرال سلیمانی.
خیلی خوب، هر کاری میتونی بکن.
حتما.
با سخنرانی جورج بوش و خطاب کردن ایران با عنوان محور شرارت، همه محاسبات دیپلمات های امریکا رو به هم ریخت. رایان کروگر با نماینده مجاهدین افغان تماس گرفت و بعد صمد با یعقوب.
الو.
الو.
منتظر بودم تماس بگیری.
من همین الان متوجه شدم.
ما از قبل میدونستیم.
فکر نمی کردم حامد کرزای وایس اون گوشه و دست بزنه. بعد از این چی میشه؟
میگم برات. از امروز هیچ چیزی از جانب ما با شما انجام نمیشه. آمریکایی‌ها توی باتلاق افغانستان گیر میکنن و از کمک ما خبری نیست. اونا نمیتونن به این راحتی از اونجا خارج بشن. دیر نیست روزی که با التماس از طالبان بخوان باهاشون مذاکره کنن و همه دنیا اونا رو سر میز مذاکره با گروهی که به بهانه اون به افغانستان حمله کردن خواهند دید. اومدنشون با خودشون بود ولی رفتنشون رو نمیتونن مشخص کنن.
شواهد نشون میده یعقوب، یعنی شخصیت خیالی این قصه، درست میگفت. بعد از 18 سال از حمله امریکا به طالبان، امروز امریکا با طالبان مذاکراتی برای صلح و معامله بر سر کشور افغانستان انجام میده. امروز عکس‌های مایک پومپئو وزیر امور خارجه امریکا کنار سرکردگان طالبان باعث شد تا چهره مخدوش امریکا دوباره واضح بشه. چهره که هر چقدر در هالیوود منجی عالمه، خارج از هالیوود در حال التماس به طالبان برای توافق که سربازهایی که 2 دهه در افغانستان بودن رو خارج کنه. 2 سال بعد از سقوط طالبان، امریکا به عراق حمله کرد به بهانه داشتن سلاح‌های اتمی حکومت صدام، اما در اونجا هم گیر کرد. مثل شکست در ویتنام، زمینگیری در تبس و حالا شکست برابر طالبان بعد از سالها. امریکا نماد قدرت‌هایی در جهان که با ترور افراد شکست‌هاشو می‌پوشونه. اما ترور دو رو داره. مثل ترور احمد شاه مسعود توسط القاعده و سقوط اونها بعد از چند ماه. سال 1398 امریکا به صورت رسمی ترور فرمانده سپاه قدس سردار حاج قاسم سلیمانی رو اعلام کرد و گردن گرفت. درست یک سال پیش. اما ترور درو داره.
امیدوارم از شنیدن برنامه ها و نمایش هایی که تقدیم حضورتون میشه لذت ببرید. شب شما به خیر باشه. تکرار نقد و نمایش که به نمایش او زنده است میپردازه در قسمت پنجم در اینجا آماده پخشه به مدت 45 دقیقه.
ولی این شخصیت ابتدا در
خیلی وفادارانه به کمک کردید.
تفکر انتقادی به گونه ای که
و ساختارهای اجتماعی تعریف
کرد اثر به گاز که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی
وجود
داره این
هست
که
باید یک جامعه
نهایت خاطر خود را
بپذیرد.
نقد و نمایش.
به نام خدای مهربان. سلام، چنانچه آگاهید اثر نمایشی این هفته ما او زنده است نام دارد، اثری در ژانر سیاسی که امشب شنونده قسمت پنجم اون خواهید بود. در رمان‌های سیاسی نویسنده با شناخت تحولات تاریخ و لحظه‌ای که در آن زندگی می‌کند داستان می‌نویسد و این داستان بعضی ارزش‌ها را نفی و بعضی دیگر را تایید می‌کند. نینا نوشته ثابت رحمان نویسنده جمهوری آذربایجان، رمان ناحیه کولومبیا از جان دوسپاس نویسنده آمریکایی از نمونه‌های این رمان سیاسی است. در ایران علی‌رغم تقریبا 100 سال داستان نویسی فارسی، جز چند رمان سیاسی که شمار آنها از تعداد انگشتان دست فراتر نمی رود، چیزی در این عرصه پدید نیامده. اسپیرز در مقاله معروف خود به اسامی نویسندگانی چون جورج الیوت رمان نویس انگلیسی، همفری وارد نویسنده کانادایی و آنتونی ترولوپ نویسنده بریتانیایی اشاره داشت و آنان را پیشگامان طرح رمان‌های سیاسی دانست. رمان سیاسی دارای ویژگی‌هایی است. در این قبیل آثار معمولاً مسائل بزرگ جهان سیاست، ساختار اجتماعی، شیوه‌های خاص و مصائب و گرفتاری‌های بشر در دوره‌ای که زندگی می‌کند مشخص و به دقت با ریزبینی ویژه‌ای تحلیل می‌گردد. رمان‌های بزرگ سیاسی چون کشتن مرغ مقلد و حتی فرانکشتاین مناظرات و جدل‌های وسیع و همه‌گیری را در سطوح مختلف جامعه پدید آوردند. در این راستا چیزی که مشخص است این است که آثار سیاسی ماندگار دارای زبانی تند و برنده هستند. این زبان گاه و بیگاه راوی را وامی دارد تا به صورت تهاجمی برخورد کرده به تقابل علنی با افراد و رویدادهای سیاسی و اجتماعی بپردازد. تحلیلگران ادبیات سیاسی بر این باورند که میزان تأثیرگذاری رمان‌های سیاسی زمانی محسوس می‌گردد که مسائل روز و بدیعی را دنبال کنند. این قبیل آثار باید به گونه‌ای مطرح گردند که خواننده پس از رویارویی با هر حادثه مهم به تفکر و اندیشه واداشته شود. در واقع هنرمندی نویسنده سیاسی زمانی محرز می‌گردد که بتواند خواننده را در جریان یک سلسله مسائل مهم وارد کند و او را در تحلیل سیاسی حوادث شریک خود کند. معمولاً رمان‌هایی که در آن همه چیز به صورت یک جانبه از سوی نویسنده ی همه چیزدان مطرح می‌گردند، فاقد جذابیت می‌باشند. به همین دلیل رمان‌های سیاسی بسته که فقط روایتگر ذهن یک سویه نویسنده‌اند، فاقد گیرایی هستند و خواننده را در همان مراحل اولیه از دست می دهند. به طور مشخص رمان‌های سیاسی باید زمینه مناسب برای بحث و جدل را فراهم سازند. بخش پنجم از نمایش رادیویی او زنده است رو بشنوید.
او زنده است بر اساس رمان زد نوشته وسیلیس وسیلیکوس.
در چند قسمت گذشته شنیدی که هواداران صلح قصد داشتند در تسالونیکی یک گرد همایی برگزار کنند که قرار بود سخنران آن نماینده مجلس دکتر زد باشد. مقامات پلیس و ژاندارمری هم ضمن اشکال تراشی در روند برگزاری مراسم با بسیج عوامل وابسته به راستگرایان افراطی در صدد برهم زدن گرد همایی و سوء قصد به جان دکتر زد بودند. یانگوس و واگوس مأمور شدند سوء قصد را عملی کنند. پس از پایان سخنرانی یانگوس وانت خود را با سرعت به دکتر نزدیک می کند و واگوس با میله آهنی او را به شدت مصدوم می کند. هاتساس یکی از شرکت کنندگان در مراسم به تعقیب وانت می پردازد و خود را به آن رسانده و پس از درگیری واگوس را به بیرون پرتاب می کند، ولی از پس یانگوس بر نمی آیند و یانگوس او را با یک باتوم به شدت مجروح می کند. در همین لحظه یک مأمور راهنمایی سر می رسد و با اظهارات شهود یانگوس را بازداشت می کند. بازداشت یانگوس اوضاع را برهم می ریزد. رئیس پلیس یانگوس و واگوس را وامی دارد که اظهارات خود را با هم مطابقت دهند تا بعدها دوچار تناقض‌گویی نشوند و موضوع با عنوان یک تصادف ساده رانندگی فیصله پیدا کند. از طرف دیگر جنرال هم سعی می کند که مأمور راهنمایی را مجاب کند که طبق میل آنها اظهارات خود را تنظیم کند. وقتی دادستان از موضوع آگاه می شود به سراغ جنرال و رئیس پلیس می رود. ابتدا جنرال موضوع دستگیری یانگوس را از او پنهان می کند، ولی بعدن که دادستان یانگوس را در ساختمان پلیس می بیند که آزادانه برای خود می چرخد، با جنرال و رئیس پلیس برخورد می کند. پزشک معالج دکتر زد به دادستان و سایر مقامات میگوید که دکتر زد از نظر کلینیکی مرده است و تنها قلب او همچنان میتپد و در این حال تاکید میکند که صدمه وارده به جمجمه زد ناشی از تصادم با اتومبیل یا آسفالت خیابان نیست و مصدوم را با جسمی سنگین زدند. روزنامه‌ها خبر را با عنوان تصویر رانندگی درج میکنند و عکسی هم از یانگوس به چاپ میرسانند. نیکیتاس نجار با دیدن عکس یانگوس و به خاطر آوردن اظهارات او در روز حادثه تلاش میکند اطلاعات خود را به بازپرس جوانی که مأمور پرونده شده برساند، اما صبح روزی که به دیدن او میرود مورد حمله قرار میگیرد و مصدوم میشود. رکسانی خواهر نیکیتاس که وابسته به راستگرایان است تلاش بسیاری میکند که مانع از ملاقات بازپرس و برادرش شود و سپس با اظهارات خود که در روزنامه ها به چاپ می رسد تلاش می کند برادرش را خیال باف جلوه دهد و موضوع حمله را هم یک زمین خوردن ساده در خیابان جلوه دهد. ژنرال هم در بیمارستان نیکیتاس را ملاقات میکند تا مگر بر اظهارات او تأثیر بگذارد و همینطور باسپورس که به او میگوید پس از بهبودی مفصلاً در خصوص ماجرا صحبت خواهند کرد. آنتونیوی خبرنگار هم از این لحظه وارد ماجرا می شود و در ملاقات نیکیتاس فرصت شنیدن اظهارات خواهر او رکسالی را هم پیدا می کند. فردای آن روز نیکیتاس به اشتباه وارد اتاقی در بیمارستان می شود که واگوس در آن بستری است و وانمود می کند پایش شکسته است. واگوس او را می شناسد و سعی می کند او را تعقیب کرده و برای همیشه ساکت کند که توسط پزشک معالج خود غافلگیر می شود. پزشک تمارز واگوس را دریافته او را تحویل باسپورس می دهد و باسپورس هم با زیرکی پی می برد که او وابسته به تشکیلات دست راستی آرخ گوزاروس است. پس از مرگ زد همسر و یارانش تدارک مراسم مذهبی می بینند تا بعد زد را با قطار به آتن بفرستند. آنتونیوی خبرنگار با تعدادی عکس که از ولگردهای محله آناتومپا گرفته به ملاقات پیروخاس نماینده دیگر مجلس که در شب حادثه مصدوم و راهی بیمارستان شد می رود و او زار به خود یعنی واروناس را شناسایی می کند. آنتونیو عکس و مقاله خود را برای چاپ می فرستد. مقامات درگیر ماجرا مطلع می شوند و رئیس پلیس با احضار واروناس و تفهیم موضوع او را با این بهانه که عکس خود را در روزنامه که از پایتخت می آید دیده به بیمارستان می فرستد تا هیاهو برپا کند و منکر قضایا شود. واروناس به بیمارستان می رود در حالی که باسپورس هم آنجاست، غافل از اینکه آن روز هواپیمای حامل روزنامه‌های پایتخت به علت مه غلیظ هنوز پرواز نکرده است و باسپورس هم موضوع را می‌داند. واروناس در نهایت اقرار می‌کند که خود رئیس پلیس از او خواسته تا به بیمارستان بیاید و چنین بگوید. یکی از کارگران بندر به نام دیماس به آنتونیو مراجعه می‌کند و اسامی افرادی را که در ماجرای زد نقش مهاجم را بازی می کردند به او می دهد و بسیاری از فعالیت‌های باند آرخ گوزاروس را افشا می کند. باسپورس هم ماجرا را پیگیری می کند و هرچه پیش می رود متوجه می شود که با گردابی عظیم و کلافی سردرگم مواجه شده است. اکنون به قسمت پنجم این نمایش گوش کنید.
دانشجو اسمش چی بود؟
سامی من چیز خورم
الان توی کدوم اتاقه؟
توی دفتر خود من بس
میخوام باهاش تنها صحبت کنم.
اتاقه خودم بسیار خوب.
تو همین دوره برو باش.
بله بله جایی نمیرم جنرال. بیرون
بسیار خوب. خوب پس سامی واکیس دانشجو تو هستی؟
بله جنرال خودمم.
بشین پسرم بشین راحت باش. شنیدم تو هم اهل کرت هستی.
همینطوره جنرال.
البته من میدونم قضیه از چه قراری بوده اما میخوام از زبون خودت هم بشنوم.
مسئله اونقدر اهمیت نداشت که شما خودتون تشریف بیارید اینجا.
مسئله اهمیت نداشت؟ چرا، خیلی هم اهمیت داشت. این روزا حمله به پلیس و نیروهای ژاندارمری شده یه جور تفنن و اون لعنتی ها از هر مسئله ظاهرن پیش پا افتاده ای هم استفاده می کنن که شرافت ژاندارمری سلطنتی یونان رو زیر سوال ببرن. خب بگو ببینم.
خب من با چند تا دیگه از دانشجوهای همدوره ایم می خواستیم چند شاخه گل در محلی که قتل زد اتفاق افتاده بود قرار بدیم.
آفرین.
ما هیچ کدوم فکر نمی کردیم حتی پس از 2 ماه که از مرگ دکتر می گذره بازم تمامی اون منطقه زیر نظر پلیس مخفی باشه. بعد از اینکه گلا رو در محل قرار دادیم و شروع کردیم به فرار کردن، ناگهان کفش من از پام در اومد. همین موقع یه پاسبان به من رسید و بدون هیچ حرفی اولین کاری که کرد این بود که موامو با قیچی از ته زد. منم به هیچ طریق دیگه ای نمیتونستم اون قسمت رو بپوشونم، به همین خاطر مجبور شدم تمام موامو از ته بزنم.
و بعدم مستقیما رفتی به دادستانی و اونجا قسم خوردی که فقط به خاطر گذاشتن چند شاخ گل بر محل تفاوت این روز در آوردن.
بله قربان.
من حالا ازت میخوام که مثل یک کرتی خوب و فهمیده شکایت خودتو پس بگیری.